بعضی پرونده ها خیلی ساده به نظر میان، اما هر چقدر که بیشتر دربارشون میدونیم هی ورق بر میگرده و پیچیده میشن. این پرونده یکی از اوناست. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیوی دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر تازه به چنل ما ملحق شدید، ما رو سابسکرایب کنید. خیلی زود میرم سراغ پرونده‌ای که میخوام امروز ازش حرف بزنم. پرونده امروز درباره یه دختر و پسره. یه دختر به اسم مری کاترین هجدن و یک پسر به اسم استیون فریمن. قبل از اینکه اصل پرونده رو تعریف کنم، یه کوچولو میرم به گذشته اینا درباره خودشون و خانواده‌شون میگم. اول درباره استیون. استیون توی اول ژانویه 1995 توی شهر کوچیک گریفن توی جورجیا به دنیا آمد. اون با مادرش جنیفر، پدرش تروی و برادر بزرگترش بلیک زندگی میکرد. چیزی که درباره استیون مشهور بود این بود که اون واقعا یه بچه شاده. پر از هیجان بود، پر از انرژی بود، همه دوستش داشتن. هر کس که اون رو میشناخت با یک لبخند بزرگ اون رو به خاطر میآورد. همیشه خانوادهش معتقد بودن که احتمالاً استیون بیشتر از بقیه عمر میکنه به خاطر اینکه اون هیچ وقت استرس نداره. زمان میگذشت، استیون بزرگ میشد و بیشتر از هر چیزی عاشق این بود که بیرون خونه باشه. اون عاشق کمپ کردن تو طبیعت بود، عاشق طبیعت گردی بود، عاشق ماهیگیری بود و توی نوجوانیش هم خیلی از زمانش رو به اینکه توی طبیعت باشه میگذرون. در کل بچه دوست داشتنی بود، همه اطرافیانش هم دوستش داشتن. نفر دوم مری کاترینه. مری کاترین توی سال 1994 به دنیا اومد. خانوادش دربارش میگن مری بچه شادی بود. از اون بچه هایی که دوست داره بقیه رو بخندونه. میگن توی همه ی مهمونی ها و دور همی ها مری کاترین خیلی وقتا یه نمایش آماده میکرد، برای بقیه اون نمایش رو اجرا میکرد تا هر طور شده بقیه رو خوشحال بکنه. مری کاترین هم یه دختر شاد بود که همه دوستش داشتن. خب پس با این توصیفات مشخصه که این دو نفر باید با هم دیگه وارد ارتباط بشن. و واقعا هم این اتفاق می افته. اونا توی یک دبیرستان بودن و همون موقع هم با هم آشنا میشن و با هم دیگه وارد رابطه میشن. انگار که مری کاترین و استیون برای هم دیگه ساخته شده بود. هر دوتاشون عاشق طبیعت بودن. هر دوتاشون عاشق این بودن که یه روز، دو روز، سه روز توی طبیعت باشن، چادر بزنن، بعدش هم خاکی و گلی برگردن خونه. هر دوشون عاشق شکار و ماهیگیری بودن. یه جورایی قبل از این که با هم دیگه دوست دختر دوست پسر باشن، دوست صمیمی بودن. اکثر تفریحاتشون با هم بود، اکثر خوشگذرونی‌هاشون با هم بود. خلاصه که برای هم دیگه ساخته شده بودن. وقتی هم که درسشون توی دبیرستان تموم شد، رفتن با هم دیگه زندگی کردن. اون زمان مری کاترین به عنوان یه کمک معلم توی مدرسه تدریس میکرد، همزمان هم توی یک فروشگاه فروش اسلحه کار میکرد. استیون هم توی یه کارگاه آهنگری به عنوان کارآموز رفته بود، شروع کرده بود به کار کردن. یه دونه اسلحه گلاک 42 هم داشتن که توی خونه نگه می داشتن. یه جورایی مری کاترین خیلی اسلحه دوست داشت. اصلا در مورد تواناییش توی استفاده از اسلحه و شناخت اسلحه ها خیلی هم لاف می زد. این زمان دوستای صمیمی استیون سه تا پسر بودن به اسمای چیس پروئت، توماس اسکینر و اندرو مکری. این سه نفر خیلی استیون رو دوست داشتن. از اولش اینا با هم دوست بودن، توی مدرسه با هم دوست بودن، بعدم که مدرسه تموم شده بود دوست مونده بودن. اولش که استیون با مری کاترین آشنا شد، خب بالاخره ندیده بودنش دیگه، یکم بددل بودن که کیه، چه جوریه. ولی وقتی باهاش آشنا شدن، اونها هم دیگه دوستش داشتن. به نظرشون مری کاترین بهترین گزینه برای دوستشون بود و رابطه این دو نفر عالی بود. اینا برای هم دیگه ساخته شده بودن. خلاصه که زمان میگذره و میرسیم به تابستون سال 2018. الان مری کاترین 24 ساله است و استیون 23 ساله است. این دو نفر 7 ساله که با هم در ارتباطن. ارتباطی که به نظر همه خیلی عالی میاد. یه ارتباط خیلی صمیمانه. اونقدر صمیمانه که مری کاترین شده بخشی از خانواده استیون. اونها هر آخر هفته میرن خونه مادر بزرگ پدر بزرگ استیون و با خانواده اونا شام میخورن. جنیفر مادر استیون مری کاترین رو اندازه دختری که نداره دوست داره و خلاصه که همه چی به نظر خوبه. اما یه اتفاق همه چیز رو تغییر میده. در 1 آگوست 2018 یه تماس با 911 گرفته میشه. پشت تلفن یه دختر مستعصله که گریه میکنه، جیغ میکشه، عصبیه و میگه که من تصادفی به دوست پسرم شلیک کردم. لطفاً به هم کمک کنید. اون داره خون ریزی میکنه. به این جمله ها دقت کنید، بعدم به کارمون میاد. اون میگه که من تصادفی به دوست پسرم شلیک کردم. حالا مشخصه چه اتفاقی افتاده دیگه. توی خونهشون مری کاترین با گلاک 42 به استیون شلیک کرده. به یک جایی بالای سینه و قبل گرد. نیروهای پلیس و اورژانس خودشون رو سری میرسونن به خونه اونها و با یه صحنه دراماتیک روبرو میشن. مری کاترین دو زانو کنار بدن استیون نشسته، جیغ میزنه، گریه میکنه، مدام التماس میکنه که خواهش میکنم منو ترک نکن، منو تنها نذار، حالش خوب نیست، هیچ کس نمیتونه آرومش بکنه. و وقتی که پلیس ازش میپرسه که خانم چه اتفاقی افتاده، میگه که من اومدم اسلحه رو بدم به استیون و اسلحه در رفت و شلیک شد به سینه استیون. خب همونجا مامورای پلیس میفهمن که توصیفی که داره مری کاترین میکنه توصیف درستی نیست. این اتفاق نمیتونست افتاده باشه. اما خب اون رو آروم میکنن و از اونجایی که استیون هنوز نبض داشته اولویت این بوده که سریع برسوننش به بیمارستان. اون رو سریع میرسونن به بیمارستان، اما متاسفانه استیون خیلی کوتاه بعد از اینکه از اون خونه میان بیرون جونش رو از دست میده. خب پلیس الان یک آدم مرده داشته و یک زنی که ادعا میکرده اسلحه در رفته. پلیس همون اول میفهمه که مری کاترین داره دروغ میگه. به خاطر همین اون رو برای بازجویی میبرن به اداره پلیس. شروع میکنن ازش سوال پرسیدن و اینجاست که مری کاترین برای اولین بار حرفاشو عوض میکنه. اون به افسری که ازش بازجویی میکرده میگه که من این طرف بودم، استیون اون طرف، من اسلحه رو به سمت استیون پرت کردم و توی راه گلوله از اسلحه در رفت. یکی از افسرهایی که توی اتاق بوده تخصصش کار با اسلحه بوده، خیلی علاقه داشته به اسلحه های مختلف و میدونسته که این نوع اسلحهی که توی خونه بوده امکان نداره بدون کشیدن ماشه خود به خود توی پرتاب یا دست به دست کردن شلیک بکنه. به خاطر همین اصلا حرفای اونو باور نمیکنه. از طرف دیگه شواهدی که توی خونه بوده نشون میداده که اتفاق پیچیده تر از این حرفاست. توی خونه ظرفهای غذا پخش شده بودن اینور اونور روی زمین. پخش نه به این معنا که یک نفر از استرس وقتی میخواد به 911 زنگ بزنه پخششون کنه. از اون نوع پخش شدن هایی که ظرفهای غذا کوبیده شده بودن به کابینت، بشقابا شکسته بود، غذاها روی زمین ریخته بود. یه جورایی همه نشونه ها خبر از یه دعوا میداد. از طرف دیگه مری کاترین حسابی بوی الکل میداد. یعنی اینکه احتمالاً اون خیلی زیاد الکل خورده بود. افسرای پلیس میدونن که فرصت کوتاهی دارن تا قبل از اینکه وکیل مری کاترین برسه ازش حرف بکشن. احتمالاً اگه وکیل میرسیده این احتمال وجود نداشته که دیگه آسون بتونن رازیش کنن که حرف بزنه. وکیل بهش یاد میداده که چه حرفهایی رو باید بزنه و چه حرفهایی رو اصلا نباید به زبون بیاره. خب پس با فشار شروع میکنن بازجویی کردن از مری کاترین. مری کاترین هر بار پشت هم میگفته که نه، من استیون رو دوست دارم، محاله که من بهش آسیبی بزنم، محاله که من بکشمش. اما اینجا پلیس از یک روش بازجویی دیگه استفاده میکنه. البته خودشون میگن که این یکی از روشهای بازجویی ماست. اونم به این شکل که افسر پلیس شروع میکنه فریاد زدن سر مری کاترین. اون داد میزنه که راستشو بگو، من میدونم که داری دروغ میگی، من میدونم که داری ما رو سیاه میکنی، من میدونم که یک اتفاقی توی اون خونه افتاده، لطفاً حقیقتو بگو. و اینجاست که مری کاترین زیر فشار افسر پلیس میشکنه و حقیقت رو میگه. میگه که آره، من به اون شلیک کردم. مری کاترین میگه که من توی عصبانیت به استیون شلیک کردم. خب احتمالا فکر میکنید که اپیزود بعد تموم بشه دیگه، مری کاترین اعتراف کرده، همه چیزم مشخصه. اصلا ما چرا این اپیزودو ساختیم؟ به خاطر اینکه از اینجا به بعد تازه ماجرا شروع میشه، اتفاقایی که لحظه به لحظه ورقو برمیگرد. مری کاترین توی اتاق بازجویی اعتراف کرده بوده. خب توی اتاق بازجویی هم همه ی صحبت‌ها ضبط میشه تا بعداً دادستان توی دادگاه بتونه از اون مدارک استفاده بکنه. اما وقتی فیلم اتاق بازجویی رو بررسی میکنن، متوجه میشن زمانی که مری کاترین داشته اعتراف میکرده، یک نویزی با صدای زیر اعترافات و حتی یک کلمه از اعترافات مری کاترین هم ضبط نشده. یعنی اینکه دادستان به هیچ ویدیوی اعترافی دسترسی نداره. فقط دو تا افسر پلیس توی اتاق شاهد بودن که گویا بر اساس قوانینشون قابل استناد نیستن. حالا بدون مدرک مری کاترین اونجاست و خیلی سریع حرفاش رو پس میگیره و اعلام میکنه که نه، همون ماجرای تصادفیه و من این کارو نکردم. با پس گرفتن اعتراف مری کاترین، مامورای پلیس مجبور بودن که مدارک دیگه ای پیدا کنن که اون رو متهم بکنن. خب اول کارشون این بوده که صحنه جرم رو بررسی بکنن. توی صحنه جرم مشخص میشه که شامی که توی خونه پخش شده بوده یه جور کباب دنده خیلی چرب بوده که از قضا مری کاترین هم درستش کرده بوده، نه استیمن، و اسلحه پیش از شلیک شدن پر شده بوده و جایی که گلوله ها رو نگه می داشتن و بدنه اسلحه که پر می شده حسابی چرب بوده. یعنی کسی که به این اسلحه دست زده بوده دستاش چرب بوده و قبل از اون به قضا دست زده بوده. از اونجایی که دستای استیون چرب نبودن، احتمال خیلی زیادی وجود داشته که کسی که شام رو درست کرده اسلحه رو پر کرده. این در حالیه که مری کاترین لحظه ورود مامورای پلیس میگه که مثلا نمیدونستم اسلحه پره، ما تو خونه اسلحه‌مون رو پر نگه نمیداریم. و اینجا یکی از تناقضای حرفهای مری کاترین بوده. پلیس کاری که میکرده این بوده که بره با اطرافیان استیون صحبت بکنه تا ببینه که چه اطلاعاتی میتونه از رابطه این دو نفر به دست بیاره. پلیس قبل از اینکه بره سراغ دوستا و خانواده استیون، میاد سوابق این زوج رو بررسی میکنه و میفهمه که توی یک سال گذشته 5 بار پلیس رفته بود دم در خونهشون که 2 بارش برای خشونت خانگی بوده. یعنی یک صدای جر و بحث زیادی از توی خونهشون بیرون اومده بوده. خب این برای پلیس یک نشونه بوده. پلیس میره سراغ دوستای استیون و شروع میکنه با اونا حرف زدن. اون 3 تا دوستش خیلی جدی بعد از اینکه باخبر میشن استیون تیر خورده، خیلی مستقیم میگن که قطعاً کار مری کاترین بوده. اونا میگن که مری کاترین همیشه با استیون دعوا میکرد، همیشه سرش فریاد میزد. این دو نفر همیشه با هم درگیر دعوا بودن. مدت هاست که توی رابطهشون یک روز خوش ندیدن. همش دارن با هم دعوا میکنن و مری کاترین به تهدید کردن و خشونت فیزیکی نشون دادن به استیون عادت داره. اونا میگن که وقتی توی خونه با هم دعواشون میشد، استیون از خونه میزد بیرون برای اینکه یه ذره جو آروم بشه و مری کاترین انقدر بی‌ثبات و شکاک و کنترلگره که به محض خروج استیون از خونه شروع کرد بهش زنگ زدن. انقدر یک بار این کارو کرد که وقتی استیون سر کار بود اونو بلاک کرد به خاطر اینکه زنگاش نخوره، هی پیاماش نیاد. یکی دیگه از همکارای استیون هم میگه که یک بار من با استیون داشتم با ماشین میرفتم جایی و اون تازه دعوا کرده بود، از خونش اومده بود بیرون و دعوا کرده بود. میگه چون زمان کوتاهی که من و استیون با هم توی ماشین بودیم، مری کاترین 30 بار پشت هم بهش زنگ زده بود. و خب 30 بار تماس پشت هم وقتی یکی جواب نمیده اصلا نشون دهنده رابطه سالم نیست. کم کم برای پلیس مشخص می شده که رابطه این دو نفر برخلاف چیزی که بقیه فکر می کردن اصلا رابطه سالمی نبوده. اگر باز تا الان دارید فکر می کنید که این پرونده مشخصه، همه چیز رو شده است، باز بهتون پیشنهاد می کنم که صبر کنید. همین زمان توماس، همون دوست استیون که با مری کاترین همکار بوده، میگه که تو محل کار برای ما دوره های خیلی حرفه‌ای میذارن که چطور با اسلحه کار بکنیم و چطور مراقب باشیم که به مشتری ها شلیک نکنیم. میگفتیم به نظر من غیر قابل باوره که کسی با این مهارت ادعا کنه که من تصادفی شلیک کردم. اون به پلیس میگه که این بار اولی نیست که مری کاترین استیون رو تهدید به تیراندازی کرده. اون قبلا 3-4 بار دیگه اون رو تهدید کرده بوده که بهش شلیک میکنه. جز همه این حرفها، یکی دیگه از همکارای استیون هم میگه که اون یک بار به من گفتش که مری کاترین به سمت من اسلحه گرفته و وقتی من توی چشمهاش نگاه کردم اصلا شبیه آدمی نبوده که تهدید کنه. به نظرم کاملا این پتانسیل رو داشته که به من شلیک بکنه. برگردیم سر حرفای توماس، این چون در مورد همکارش جا انداخته بودم رو الان گفتم. توی جولای 2018 توماس ادعا میکنه که استیون بهش گفته که میخواد ارتباطش رو با مری کاترین قطع بکنه. میگه که استیون میگفت من میخوام رابطم رو با مری کاترین قطع بکنم و بعدش برم توی یک شهر دیگه‌ای خیلی بینامونشون زندگی بکنم، به خاطر اینکه از مری کاترین میترسم که اون به من آسیبی بزنه. میخوام یه مدتی از این فضا دور باشم، یه مدتی نبینمش، و این روشی بوده که انتخاب کرده بوده برای اینکه رابطهشون رو قطع بکنه. دقت کنید، جولای 2018. توماس میگه که توی صحبت‌های بعدی که ما با هم کردیم استیون گفتش که من در 3 آگوست میخوام دیگه رابطم رو قطع بکنم، کارامو کردم و آمادم که برم به یک شهر دیگه. اینو در نظر داشته باشید که اوایل اپیزود گفتیم استیون در 1 آگوست کشته شده، یعنی 2 روز قبل از چیزی که برنامه ریزی کرده بود. حالا این وسط اصلا رابطه این دو نفر عجیبه. 30 جولای یک پیام محبت آمیز بین اینا رد و بدل شده. صبح استیون پیام داده به مری کاترین که سلام قشنگم، صبحت بخیر. اونم جواب داده ممنونم، صبح تو بخیر، امیدوارم روز خوبی داشته باشی. یه سری پیام اینجوری که به نظر عجیب میاد. این در حالیه که خب اینا یه روز خوب داشتن مثلا، ولی توی 31 جولای، یعنی فردای همون روزی که مثلا روزشون رو عاشقانه شروع کردن، یه جوری با هم دعوا میکنن که استیون از خونه میزنه بیرون، میاد خونه توماس و به توماس میگه که من از دست شیطان فرار کردم. میرسیم به 1 آگوست، روزی که استیون کشته شده، یعنی فردای اون دعوای بزرگی که با هم دیگه کرده بودن. اون روز گویا مری کاترین اون شام کباب دنده خیلی چرب و درست کرده بوده که غذای محبوب استیون هم بوده و انتظار داشته که استیون شب بیاد تا با هم دیگه آشتی بکنن و برگردن به روال معمولشون. استیون نمیاد خونه. اینقدر نیومدن طول میکشه که مری کاترین زنگ میزنه به جنیفر، مادر استیون، و سراغش رو میگیره. اونم میگه که استیون رفته خونه توماس دوستش. مری کاترین زنگ میزنه به توماس، جواب نمیده، ماشینشو برمیداره، میره دم در خونه توماس و اونجا میفهمه که ماشین توماس نیست. ماشینشو برمیداره، مری راه میفته توی خیابون و خیلی تصادفی ماشین توماس رو پیدا میکنه که استیون و توماس سوارش بودن. تعقیبشون میکنه و توماس توی صحبتاش میگه که اون رسماً از پشت ماشین رو از سپر چسبونده بود به پشت ماشین من و من ناچار شدم که ماشین رو نگه دارم. وقتی زدم کنار اون دم پنجره بود، از توی ماشین جیغ میزد، فریاد میکشید سر استیون که حالا جواب تلفن منو نمیدی، حالا میای خونه یه دوستت، راه بیفت بریم خونه، باید با هم حرف بزنیم. یکی استیون سعی کرد اونو آروم کنه و گفت که باشه باشه، اگه خونه اومدن من تو رو آروم میکنه الان میام که با هم برگردیم به خونه. اون از ماشین پیاده میشه، سوار ماشین مری میشه، میرن خونه و 2 ساعت بعد استیون کشته شده. خب احتمالاً حدس میزنید که تکلیف معلومه دیگه. اونا اومدن خونه، با هم بحثشون شده، بحث قطع ارتباط از طرف استیون پیش اومده، ظرفای غذا شکسته، داد و فریاد شده، بعد هم اسلحه به سمت استیون شلیک شده. اما خب این وسط باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاق توی دادگاه میفته. دادگاه به مری کاترین پیشنهاد میکنه که اتهاماتت رو بپذیر، خودت رو به عنوان گناهکار قبول کن، ما به تو حبس ابد با امکان آزادی مشروط میدیم. کاترین که میدونسته نوار ویدیویی از اعترافاتش دیگه وجود نداره نمیپذیره، میگه من بیگناهم و میخوام برم به دادگاه. دادگاه ها برگزار میشه و 1 هفته هم طول میکشه. تو این زمان مری کاترین با اتهام ضرب و جر، استفاده از اسلحه و قتل روبرو بوده و قرار بوده برای اینها توی دادگاه محاکمه بشه. میدونید وقتی نوار ویدیویی وجود نداره، حالا دیگه دادستانی، وکلای مری مجبورن هر چیزی که دارن رو بیارن توی دادگاه تا هر کدوم هیئت منصفه رو به نفع خودش قانع بکنه. دادستانی پیام‌هایی رو میاره که از طرف استیون به دوستاش داده شده بوده، مربوط به 28 آپریل 2018، یعنی خیلی قبل از مرگ استیون نبوده. تو این پیام‌ها به دوستاش گفته بوده که مری کاترین اسلحه رو به سمتش نشونه گرفته. دوستای اون رو میاره توی جایگاه شاهد، اونها شهادت میدن که استیون بارها از طرف کاترین تهدید شده بوده. خانوادش رو میاره، مدارک رو میاره. این وسط یک باگ بزرگ هم وجود داشته، اینه که پلیسا وقتی اولین بار وارد صحنه جرم شده بودن و استیون روی زمین بوده، مری کاترین بالای سرش گریه میکرده، اسلحه رو روی زمین میبینن. اونا اون لحظه میترسیدن که مری کاترین به سمت اسلحه بره، اسلحه رو برداره و به خودش شلیک بکنه. ولی به جای اینکه مری کاترین رو از صحنه جرم دور بکنن، بدون هیچ عکس گرفتنی از جایگاه اسلحه، نوع قرار گرفتن اسلحه، اطلاعاتی که مربوط به اسلحه بوده، خودشون اسلحه رو روی زمین بر می‌دارن و مدارک جرم رو از بین می‌برن. یعنی عملاً دستکاری میشه مدارک جرم. دادستانی حتی به اسلحه هم دسترسی نداشته، برای همین مجبور بوده تا میتونسته از چیزای دیگه استفاده کنه، مثل چرب بودن مهمات، چرب بودن بدنه اسلحه، اعترافات دوستاش. و خب اینجا صحبت‌های دادستانی کم کم تموم میشه، وکلای مری کاترین میان و اینجا اونجاییه که گفتم ورق برمیگرد. توی اولین قدم وکلای مری میخوان که بیاد توی جایگاه و درباره رابطهش با استیون توضیح بده. اونجاست که اون شروع میکنه به توضیح دادن که رابطه اون و استیون سراسر خشونت، توهین، آزار فیزیکی، آزار روحی و حتی آزار جنسی بوده. اون میگه که یک بار استیون اون رو با لگد از روی تخت پرت کرده پایین، کتکش زده و حسابی اذیتش میکرده. به نظر دادگاه حرفها رو شوخی گرفته، اما وکلا 63 صفحه پیام‌هایی که استیون توی سال گذشته برای مری کاترین فرستاده بوده رو میارن به دادگاه و توی یک سال استیون با یک سطحی از خشونت مری کاترین رو تهدید کرده بوده که حتی دادگاه اجازه نمیده این پیام ها منتشر بشن. میگن که انقدر سطح خشونت و نوع تهدیدها وحشتناک بوده که برای افکار عمومی هم مضر بوده. فقط یک نمونش منتشر میشه، اونم اینه که استیون یک عکس از خودش با یک ماهی مرده بعد از ماهیگیری برای مری کاترین فرستاده و ازیرش نوشته که این ماهی مرده رو میبینی؟ این بلاییه که باید سر تو بیارم، به خاطر اینکه تو زندگی منو خراب کردی. توی این پیام‌ها خیلی با خشونت اون رو به مرگ تهدید می‌کرده، به مرگ‌های ترسناک تهدید می‌کرده. میگفته که تو چرا نمیتونی به حرفم گوش بدی؟ چرا نمیتونی اون چیزی باشی که من میخوام؟ چرا نمیتونی چشم بگی؟ میام خونه تنبیهت میکنم. و حجم بالایی از خشونت. اینجا دادگاه از مری میپرسه که منظور از تنبیه چیه و مری میگه که عموماً همراه با توهین و سیلی زدن‌های مداوم توی گوش من همراه بود وقتی میرسید خونه و میدید که حالا بین ما تنشی وجود داره. ببینید، برای اینکه عمق این خشونت رو در مورد پیام‌ها بگم، بهتون بگم که مادر استیون، یعنی مادر کسی که کشته شده، اونقدر از پیام‌ها شوکه شده که توی دادگاه میگه که من هیچ وقت باورم نمیشه که بچه‌ای رو تربیت کردم که میتونه با زنها با این شکل صحبت بکنه. ولی میتونم این رو بگم که استیون این حرف‌ها رو از سر عصبانیت زده و اون هیچ کدوم از این کارها رو نمیتونسته عملی بکنه. اما خب برای دادگاه یه اتفاق تازه افتاده بوده دیگه. حالا اونها یه سری مدرک متفاوت داشتن که نشون میداده استیون اون فرشته‌ای که فکر میکنن نیست. مری در ادامه صحبتاش توی دادگاه میگه که اون بارها منو تهدید کرده بود و حتی 2 دفعه به من تجاوز کرده بود. این رو در نظر داشته باشید که طبق قوانین خیلی از کشورها در ارتباط زوجها هم اگر یکی از طرفین راضی نباشن و ارتباط متوسل به خشونت بشه تجاوز حساب شه. اما از اونجایی که استیون زنده نبوده این صحبت خیلی مورد پذیرش دادگاه نبوده و اونا ترجیح میدادن که از مستندات دیگه ای استفاده کنن. دادستان در ادامه کاری که وکلا کرده بودن کار دیگه ای میکنه. اون یه سری مسیج از استیون میاره که برای مری فرستاده بوده و توش گفته بوده که تو چند بار اسلحه رو نشونه گرفتی و این بار آخر واقعا منو ترسون. اینجا مری میگه که من اسلحه رو به سمت خودم نشونه گرفته بودم و تهدیدش کرده بودم که میخوام خودم رو بکشم. از اونجایی که قبلا مادر استیون توی دادگاه گفته بوده که مری با تهدید به کشتن خودش پسرم رو توی رابطه نگه می‌داشت، برای دادگاه دور از ذهن نیستش که حرف‌های مری حقیقت داره. دوباره دادستان دوستای استیون رو میاره تا توی جایگاه شاهد شهادت بدن که ندیدن که تا حالا اون خشونتی نشون بده، ندیدن که اون دست روی مری بلند بکنه و این مری بوده که یکی دوبار شونه‌هاشو تکون داده، هلش داده، زده توی قفسه سینه‌اش. ولی خب پیام‌ها کاملا رویه دادگاه رو عوض کرده بوده، همه چیز رو توی ذهن هیئت منصفه تغییر داده بوده و هر چقدر هم که دوستاش می اومدن توضیح میدادن نه دوست ما خیلی آدم خوبی بوده، دادگاه دیگه با اون 63 صفحه پیام نمیتونسته بپذیره که اوکی استیون آدم خوبیه. یک سالم همه این حرفا رو از سر عصبانیت زده. از نظر دادگاه رابطه این دو نفر کاملا رابطه سمی بوده، کاملا رابطه پر از خشونتی بوده، ولی خب حالا اونا توی مسند قدرت بودن و باید برای زندگی یک نفر تصمیم می‌گرفتن. توی آخرین مرحله در دادگاه برای آخرین بار مری میره توی جایگاه متهم و میگه که این من بودم که می‌خواستم ارتباطم رو با استیون قطع بکنم و اصلا اون شب هم به خاطر این رفته بودم دنبالش. من قبلش اون شب پرستار یک بچه بودم و بعدش میخواستم با استیون صحبت بکنم که رابطم رو قطع بکنیم. اینجا دادستان وارد میشه و به مری میگه که این حرفت تناقض داره. میگه که تو توی همون ساعتی که ادعات میشه پرستار بچه بودی توی کامپیوترت ما پیدا کردیم که داشتی راجع به رابطه جنسی خشونت‌آمیز سرچ میکردی. مری سری جواب میده که نه، من میخواستم استیون رو راضی کنم، به خاطر این کارو میکردم. دوباره دادستان میگه که این قضیه چطور ممکنه؟ تو داری میگی که اون شب میخواستم ارتباطم رو قطع بکنم، تو میگی که اون قبلن به تو آزار فیزیکی حین رابطه رسونده بود، اینا با حرفی که میزنی در تناقضه. خب اینجا مری چیزی نداره بگه و این رو در نظر بگیرید که مری از لحظه که دستگیر شده تا پایان دادگاه ها 10 بار حرفاش رو عوض کرده، 10 بار جزئیات رو عوض کرده و در پایان هم میگه که ما با هم بحثمون شد، اون سمت من حمله کرد، من اسلحه رو سمتش گرفتم و اسلحه در رفت. یعنی باز هم نمیگه که من شلیک کردم، میگه اسلحه شلیک شد. و از اونجایی که نوار اعترافاتش هم وجود نداره، دادگاه مجبور دقیقا به همون حرف استناد بکنه. قرار میشه که هیئت منصفه به شور برن تا نتیجه رو اعلام بکنن. هیئت منصفه متشکل از 5 مرد و 7 زن قرار میشه که اول رأی اولیه رو اعلام کنن و بعد رأی نهایی رو. چند دقیقه بعد از توی اتاق میان بیرون و میگن که 10-2 مری کاترین رو گناهکار میدونن. اون 2 نفری که مری رو بیگناه میدونستن از آقایون هیئت منصفه بودن. قرار میشه که هیئت منصفه رأی نهایی رو روز بعد اعلام بکنه. هیئت منصفه دوباره برای مشورت میرن و روز بعد میان. نماینده هیئت منصفه میره و اعلام میکنه که اونها مری کاترین رو در مورد همه اتهامات بیگناه میدونن. این اتفاق خانواده استیون رو رسماً میشکنه. دادستان هم رسماً فرو میریزه تو خودش به خاطر اینکه حس میکرده نتونسته عدالت رو در مورد استیون اجرا بکنه. نماینده هیئت منصفه میگه که ما میدونیم که رابطه این 2 نفر رابطه بسیار سمی بوده. ما میدونیم که این 2 نفر با همدیگه تنش داشتن و حتی ما میدونیم که مری کاترین استیون رو کشته. اما به خاطر کمبود مدارک درباره قتل عمد با نیت کشتن، ما نمیتونیم حکم بر گناهکار بودن مری بدیم. این اتفاق خیلی اتفاق عجیبی بوده دیگه. اون در مورد همه اتهام ها تبرئه شده بوده و توی 26 جولای 2019 هم کامل از زندان آزاد میشه. دقت کنید، 1 آگوست 2018 آدم کشته، 26 جولای 2019 از زندان میاد بیرون. میره یک ایالت دیگه، میره یک زندگی دیگه ای شروع میکنه و توی مصاحبه هاش میگه که من خیلی پشیمونم که این اتفاق افتاده، من نمیخواستم این شکلی بشه، من اگه برگردم به قبل سعی میکنم مسیر دیگه ای رو برم و همه این حرفا. مادر استیون هم جنیفر هیچ وقت روبرو نمیشه دیگه با مری کاترین، اما یک مؤسسه خیریه برای خشونت خانگی تأسیس میکنه به امید اینکه آدمهایی که توی خونه درگیر خشونت خانگی و رفتار بیمارگونه هستن بتونن نجات پیدا بکنن. توی این پرونده گم شدن یک نوار اعتراف یک آدم رو از حبس ابد به آزادی رسوند. یعنی یک اشتباه منجر به این شد که مری کاترین آزاد بشه. بارها هم هیئت منصفه صحبت کردن و هر بار گفتن که ما میدونستیم که مری کاترین استیون رو کشته، این کاملا مشخص بود، اما نمیتونستیم اون رو گناهکار معرفی کنیم به خاطر اینکه کاملا واضح بود که رابطه اونها دو طرفه یک رابطه بیمار و آزارگر بود. پرونده به این شکل تموم میشه و حقیقتش من فکر میکنم که رابطه این دو نفر انقدر رابطه بیماری بوده که اگر با هم میموندن هم بالاخره یکیشون اون یکی رو میکشته. امیدوارم که هر کسی که توی یک رابطه اینقدر خشونت آمیز قبل از اینکه واقعا بلای سرش بیاد بتونه خودش رو نجات بده. اما دوست دارم نظر شما رو درباره این پرونده بدونم. به نظر شما واقعا مری کاترین از خودش دفاع کرده، توی عصبانیت شلیک کرده، یا نه واقعا میدونسته میخواد این کارو بکنه؟ به نظر شما رأی هیئت منصفه درست بوده یا نه اونها میتونستن رأی دیگه ای بدن؟ من خوشحال میشم که نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. در ضمن اگر ویدیوهای ما رو دوست داشتید میتونید ما رو به بقیه معرفی کنید. اگر تا حالا ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش رو بزنید و کمکتون میکنه که خیلی زود از ویدیوهای ما مطلع بشید. ما روزهای زوج هفته ویدیو داریم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. شاد باشید.